ساعت 11 در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر. شنونده خبرهای این ساعت هستید. یک فرمانده سپاه میگوید در جنگ 12 روزه 123 تن به گفته او سرشبکه سلطنت طلب بازداشت شدند. وزارت امور خارجه آمریکا مرگ خسرو علی کردی را مشکوک دانست. یک مقام وزارت بهداشت ایران میگوید موج تازه آنفولانزا در ایران کودکان را هدف گرفته است. مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید در جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل دستگاه‌های اطلاعاتی 123 تن از به گفته او سرشبکه سلطنت طلب‌ها را با عنوان گارد جاویدان شناسایی و بازداشت کردند. به گزارش خبرگزاری دانشجو، ابراهیم جباری سه‌شنبه در کنفرانسی با عنوان حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه رهبر جمهوری اسلامی مدعی شد که یک روز پس از شروع جنگ 12 روزه قرار بود مخالفان جمهوری اسلامی از نقاط مختلف خطوط مرزی وارد ایران شوند و با بعضی افراد به گفته او خاص هم در داخل ایران تماس گرفته شده بود. فرمانده پیشین سپاه حفاظت ولیعمر همچنین گفت که محسن فخری زاده را عناصر داخلی با هدایت سرویس اطلاعاتی اسرائیل ترور کردند. او مدعی شد که این افراد در سفرهایی به ترکیه و دبی آموزش دیده بودند. محسن فخری زاده که از مهمترین کارشناسان هسته‌ای جمهوری اسلامی بود، 7 آذر 1399 در منطقه آبسرد دماوند و در خودروی شخصی خود کشته شد. وزارت امور خارجه ایالات متحده در حساب فارسی شبکه‌های اجتماعی خود مرگ خسرو علی کردی، وکیل مدافع حقوق بشر در ایران را مشکوک توصیف کرد. وزارت امور خارجه آمریکا سه‌شنبه نوشت که خسرو علی کردی عمرش را به دفاع از ایرانیانی که برای آزادی جنگیدند اختصاص داد، از جمله معترضان زندانی و خانواده‌های آنها که از سوی جمهوری اسلامی کشته شدند. حساب فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا همچنین به طور جداگانه با اشاره به آمار اعدام‌ها نوشت که در ماه نوامبر دست کم 260 تن و از ابتدای سال میلادی تا کنون بیش از 1500 تن در ایران اعدام شدند. وزارت خارجه آمریکا تأکید کرده که جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده می‌کند و جامعه جهانی نمی‌تواند چشمش را ببندد. وزارت امور خارجه ایالات متحده یادآور شد که کنار مردم ایران ایستاده و همچنان این رویه‌های هولناک را محکوم می‌کند. قباد مرادی، رئیس مرکز بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، میگوید پیک سنگین آنفولانزا در ایران کودکان را هدف گرفته است. به گفته قباد مرادی، سهم عفونت‌های تنفسی با قابلیت سرایت پذیری بالا امسال برخلاف سال‌های گذشته کودکان 5 تا 14 سال را هدف گرفته است. افزایش مراجعه به مراکز درمانی، تکمیل شدن ظرفیت بیمارستان‌ها در برخی زمان‌ها و بروز علائم گوارشی و تب‌های طولانی زنگ خطر جدی موج جدید آنفولانزا است. گفته رئیس مرکز بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، آنفولانزا در زمستان امسال سرعت سرایت بیشتری دارد. او گفت که هم‌اکنون موج ابتلا به عفونت‌های تنفسی در ایران شتاب گرفته و در بسیاری از استان‌ها از آستانه هشدار عبور کرده است. استفاده از ماسک در فضاهای بسته و شلوغ، شستن دست‌ها، مصرف نکردن خودسرانه آنتی‌بیوتیک و مراقبت ویژه از گروه‌های پرخطر مهم‌ترین راهکارهای عمومی مقابله با گسترش آنفولانزا است. پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، سه‌شنبه برای نخستین بار گفت انتشار خبر انهدام جنگنده‌های F-35 اسرائیل از این رسانه نادرست بوده است. آقای جبلی در دانشگاه بهشتی تهران در واکنش به انتقادهای دانشجویان از عملکرد این سازمان به دلیل نشر اطلاعات غلط عذرخواهی کرد و گفت که ارائه اطلاعات ناموثق از سوی مقام‌های رسمی نظامی عنوان شده بود. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی همچنین گفت این خبر به اعتبار رسانه او آسیب زده است. انتشار خبر هدف قرار گرفتن جنگنده یا جنگنده‌های اسرائیلی در جریان جنگ 12 روزه حتی در بین مسئولان همسو با حکومت جمهوری اسلامی هم موجی از انتقاد را برانگیخته. با این حال برخی از نمایندگان و مسئولان تا مدت ها بعد همچنان بر درستی این خبر، یعنی هدف قرار دادن جنگنده های اسرائیلی، اصرار کردند. اما ابزارهای هوش مصنوعی حالا می توانند به انتخاب جنین های مناسب تر در روند لقاح مصنوعی یا IVF کمک کنند. گروهی از کارشناسان اما درباره نگرانی‌های اخلاقی مرتبط با چنین اقدام‌هایی هشدار دادند. کامبیز کراماتی گزارش می‌دهد.
روش‌های درمان ناباروری از جمله لقاح مصنوعی یا IVF سالانه به فرزنددار شدن میلیون‌ها نفر در گوشه و کنار جهان کمک می‌کنند. افرادی که بدون این شیوه‌های نوین درمانی هرگز پدر یا مادر نمی‌شدند. با این وجود نرخ موفقیت این روش که شامل به وجود آوردن یک جنین سالم از طریق بارور کردن یک تخمک با یک اسپرم در شرایط آزمایشگاهی است متغیر بوده و به خصوص با افزایش سن والدها کاهش می‌یابد. حالا تقریبا 50 سال پس از تولد نخستین کودک از طریق IVF، ناتالی مسن، مدیر واحد بالینی مرکز IVF بیمارستان آمریکایی پاریس، از امکان استفاده از هوش مصنوعی برای برگزیدن جنین‌های بهتر یا دست کم تعیین شانس موفقیت آنها می‌گوید. این مرکز درمانی سالانه بیش از 2300 مورد لقاح مصنوعی انجام می‌دهد و مجهز به امبریوسکوپی است که همچون دوربینی 24 ساعته به شکل مداوم روند شکل‌گیری و رشد جنین‌ها را زیر نظر دارد. از اطلاعات ثبت شده با این دوربین همچون شکل، تقارن و تقسیم سلول‌های جنین تاکنون در مقیاس بسیار محدودی استفاده شده است. اما تجهیزاتی که از ابزارهای هوش مصنوعی مثل آموزش ماشین بهره می‌برند، می‌توانند به پزشکان در انتخاب جنین‌هایی که شانس بالاتری برای موفقیت دارند کمک کنند، چه برای قرار گرفتن در رحم مادر و چه انجماد برای آینده. این موضوع می‌تواند به شکل قابل توجهی از تعداد موارد IVF ناموفق و سقط ناشی از نقص ژنتیکی جنین بکاهد. موضوعی که هم از نظر سلامت جسمی و روحی مادر حائز اهمیت است و هم از نظر جلوگیری از اتلاف پول در این روش گران قیمت درمانی. ابزارهای هوش مصنوعی می توانند بدون دستکاری جنین‌ها به پزشکان و خانواده‌ها کمک کنند، چرا که موضوعاتی همچون خلق نوزادان سفارشی بر اساس مهندسی ژنتیک در میان نیست. پروفسور فریدا انتظامی، مدیر مشترک بخش IVF بیمارستان آمریکایی پاریس، تاکید می‌کند که همچنان انسان‌ها هستند که تصمیم نهایی را خواهند گرفت و هوش مصنوعی صرفاً ابزاری کمکی و جدید است. از سوی دیگر ابزارهای مجهز به هوش مصنوعی می توانند در تعیین دفعات و دوز لازم برای تزریق هورمون پیش از برداشت تخمک هم مفید واقع شوند و یا شانس یافتن اسپرم سالم و مناسب در نمونه‌هایی با تعداد پایین‌تر را افزایش دهند. به گفته پژوهشگران چنین کمک‌های شخصی سازی شده‌ای به زوج‌های امیدوار به فرزنددار شدن کمک می‌کند که کمتر دچار آنچه که تلاطم‌های روحی روانی ناشی از این مسیر طولانی، پیچیده و معمولاً پر استرس می‌خوانند شوند. در این حال گروهی دیگر از پژوهشگران با احتیاط بیشتری با این موضوع روبرو می‌شوند. جولیان کاپلن، یک متخصص اخلاق زیستی در دانشگاه ماناش استرالیا که تلاش‌های آزمایشی اخیر در بیمارستان آمریکایی پاریس را زیر نظر داشته، معتقد است که استفاده از هوش مصنوعی در روند گزینش جنین به این معناست که به گفته او الگوریتم‌های کامپیوتری رفته رفته در مورد اینکه چه افرادی به دنیا می‌آیند تصمیم خواهند گرفت. او با انتشار بیانیه گفته از آنجا که برخی زوجها ممکن است با استفاده از هوش مصنوعی در مسیر گزینش فرزندانشان مخالفت واقعی اخلاقی داشته باشند، باید از قبل درباره احتمال استفاده از این ابزارهای فناوری در روند درمانیشان مطلع شوند و همچنین این حق را هم داشته باشند که استفاده از این ابزارها را نپذیرند. نتایج این مطالعه که اوایل سال جاری منتشر شد، در عین حال که خواستار دقت و وسواس بیشتری در این زمینه شده، تأکید می‌کند که نگرانی‌های اخلاقی به منزله مخالفت کلی با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی جهت ارزیابی کیفیت جنین نیست.
گزارشی بود درباره استفاده از هوش مصنوعی برای لقاح مصنوعی یا IVF که گروهی از کارشناسان نگرانی‌های اخلاقی رو مرتبط با چنین موضوعی مطرح کردند. اما در ایران، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با فرستادن نامه‌ای به شورای عالی فضای مجازی خواستار اطلاع رسانی درباره سیم کارت‌های سفید شد. پس از افشای نامه، صدها تن از مقام‌های حکومتی، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی که در ایران از سیم کارت سفید برای دسترسی آزاد به اینترنت استفاده می‌کردند، مسعود پزشکیان هم گفت که دستور داده سیم کارت‌های سفید سیاه شوند. وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی حالا در نامه‌ای به شورای عالی فضای مجازی گفته که سیم کارت سفید به نوشته او معلول سیاست‌های مسدودسازی سال‌های گذشته است و در افکار عمومی بازتاب منفی داشته. استفاده از سیمکارت های سفید در بین برخی از فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و افراد حکومتی موج از انتقادها رو در هفته های گذشته در شبکه های اجتماعی به خصوص در بین ایرانیانی برانگیخت که مدعی بودن این یک روش تبعیض‌آمیز برای دسترسی به جریان آزاد اطلاعات است. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر با این بخش خبری رادیو فردا بودید.